میدونی وقتی حرف از یه تشخیص پزشکی میشه، ذهن ما آدما ناخودآگاه دنبال یه قطعیت مهندسی طور میگرده. دستت میشکنه، میری بیمارستان و خب اون عکس رادیولوژی، اون خط سفید و واضح شکستگی رو روی یه پس‌زمینه سیاه نشونت میده.
دقیقاً. دکتر فقط انگوشش رو میذاره همونجا و میگه مشکل اینجاست. یه مرز کاملاً مشخص بین استخوان سالم و شکسته وجود داره. هیچ ابهامی هم تو کار نیست.
آره، و این وضوح به شدت برای ذهن ما آرامش بخشه. یعنی ما انسان‌ها کلاً تشنه اینیم که همه چیز قابل دیدن، قابل اندازه‌گیری و قابل دسته‌بندی باشه.
ولی خب مشکل اینجاست که وقتی از این فضای بالینی و تر و تمیز خارج میشیم و قدم میذاریم تو دنیای مأموریت‌های تاریخی و معنوی، اون دستگاه اشعه‌ای کلاً از کار میفته.
کاملا درسته. و سلام به شما که دارید به این کاوش عمیق گوش میدید. امروز قراره بدون هیچ مقدمه‌ای بریم تو دل یکی از همین فضاهای پر از ابهام و شگفتی.
راستش قراره تحلیل‌های دکتر کریگ کینر روی فصول 10 و 11 انجیل متی رو با هم زیر و رو کنیم.
آره، مأموریت امروز ما اینه که ببینیم وقتی از یه مأموریت باستانی، پادشاهی خدا یا حتی مفهوم سنگین و تاریکی مثل بدوش کشیدن صلیب حرف میزنیم، تو بافت تاریخی 2000 سال پیش واقعاً چه اتفاقی میافتاده.
و قول میدیم این مفاهیم با اون فیلترهای رمانتیک و پاستوریزه امروزی ما خیلی فرق دارند. ببینید، ما فقط با یه سری متن باستانی سر و کار نداریم.
دقیقاً. یعنی وقتی پویایی قدرت، مدل رهبری و نحوه برخورد با انتظارات برآورده نشده رو تو این روایت‌ها تحلیل می‌کنیم، می‌بینیم که چقدر با چالش‌های رهبری و اعتماد تو دنیای مدرن خودمون گره خوردن.
انگار روانشناسی انسان در مواجهه با بحران‌ها تو این 2000 سال اصلا تغییری نکرده.
بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. چه شما در حال مدیریت یه تیم کاری باشید، چه در جستجوی معنا تو این دنیای پر از اطلاعات، مسئله اعتماد و تفویض اختیار همیشه هست. تو تحلیلی که از دکتر کینر می‌خوندم، او تأکید می‌کنه که هر مأموریتی از یه نیاز عمیق و یه حس شفقت شروع میشه.
بله، تو فصل نهم این متون یه تصویری از مردم ارائه میشه که مثل گوسفندان بدون چوپان رها شدن.
خب، این برای من فقط یه تصویر احساسی بود، ولی ظاهراً بار تاریخی داره، نه؟
دقیقاً بار تاریخی داره. ببینید، برای مخاطب اون زمان شنیدن عبارت گوسفند بدون چوپان فوراً یه زنگ خطری رو تو ذهنشون به صدا در می آورد که به فصل 34 کتاب حزقیال برمیگرده.
همون کیفرخاص علیه رهبران جامعه؟
آره. اونجا یه نقد تند و تیز به رهبرایی میشه که به جای مراقبت از گله فقط به فکر فربه کردن خودشون بودن. این کار باعث پراکندگی و آسیب پذیری گوسفندان شده بود. پس عیسی وقتی این صحنه رو میبینه فقط دلش نمیسوزه، بلکه متوجه یه بحران ساختاری تو رهبری میشه.
و خب او به عنوان یه انسان تو اون لحظه در قید زمان و مکان محدود بوده و متوجه میشه که نمیتونه به تنهایی این بحران عظیم رو مدیریت کنه.
دقیقاً، او نیاز به کارگرای بیشتر داره و اینجا یه تفاوت مهم هست بین جمع کردن و تکثیر کردن.
آره، این ایده برای من خیلی جالب بود. فرض کنین شما میخواید یه جنبش را بندازید. اگر روزی 2 نفر رو شخصاً جذب کنید، خب بعد از 20 روز فقط 40 نفر رو جمع کردید.
ولی اگر روی تکثیر تمرکز کنید، یعنی آدمهایی بسازید که اونا هم بتونن آدمهای دیگه‌ای رو بسازن، رشد شما تصاعدی میشه. برای همین عیسی 12 نفر رو انتخاب میکنه.
خب سبتون، چرا دقیقاً 12 نفر؟ آیا این فقط یه عدد روند برای تشکیل یه تیم کوچیک بوده که مدیریتش راحت باشه؟
اصلاً. اگر این رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، می‌بینیم این عدد بار سیاسی و الهیاتی فوق‌العاده سنگینی داره. 12 مستقیماً نماینده 12 قبیله بنی اسرائیله.
یعنی یه ادعای بزرگ برای احیای کل یک ملت؟
دقیقاً. حتی تو تومارهای دریای مرده هم که مال جامعه یهودی قمران تو همون دورانه، میبینیم که اونا هم برای تجدید حیات مذهبیشون شوراهای 12 نفره تشکیل میدادن. این یه الگوی شناخته شده بود برای اعلام یه آغاز جدید.
یه پیام پنهان که میگفت ما داریم ساختار این قوم رو از نو میسازیم. و نکته‌ای که درباره نام این افراد مطرح میشن برای من عجیب بود. نام‌هایی مثل شمعون که بهش میگفتن قیور، یعقوب، یهودای اسخریوتی یا همون مردی از قریوت و مریم.
خب عجیبی این اسما تو چیه؟
راستش من همیشه فکر میکردم اینا اسمای خیلی خاصی بودن که برای برجسته کردن این افراد انتخاب شدن.
برعکس، اونا پرکاربردترین و معمولی ترین نامهای منطقه یهودیه و جلیل تو قرن اول بودن. محققان با بررسی کتیبه های اون دوره متوجه شدن که این فراوانی اسامی بومی خودش یکی از محکمترین شواهد برای اصالت تاریخی این روایت هاست.
یعنی میخوای بگی اگه کسی میخواست اینا رو 100 سال بعد تو روم یا آتن جعل کنه نمیتونست؟
قطعا نمیتونست. ترکیب جمعیتی نامهای محلی یه روستای کوچیک تو خاورمیانه رو با این دقت آماری بازسازی کنه. اینا آدمای واقعی بودن.
چه جالب. پس ما با یه رویداد مستند روبرو هستیم و اینجا به یه مفهوم جذاب میرسیم که کینر روش دست میذاره. واژه شولیاخ تو سنت یهودی و معادل یونانیش یعنی آپوستولوس. راستش من همیشه فکر میکردم کلمه رسول فقط به معنی پیام رسانه. مثلا کسی که نامه ای رو از نقطه به نقطه دیگه میبره. ولی ظاهرم بار حقوقی خیلی بالاتری داشتن.
دقیقا، خیلی فراتر از یه نامه رسان بودن.
مثل این میمونه که من مدیر عامل یه استارتاپ هستم و میفهمم نمیتونم همزمان تو دفتر تهران و دبی حضور داشته باشم. پس مدیران منطقه‌ای رو منصوب میکنم و بهشون حق امضا و اختیارات کامل میدم تا به جای من تصمیم بگیرن.
مقایسه بسیار خوبیه، چون تو تئوری نمایندگی در جهان باستان اقتدار را اعتبار یه نماینده یا همون شولیاخ دقیقاً معادل اعتبار کسی بود که او رو فرستاده.
یعنی تجلی حضور فرستنده در غیاب او؟
آره، مردم با اونا همونطور رفتار میکردن که با خود فرستنده رفتار میکردن. البته یه شرط مهم حقوقی داشت. این اقتدار فقط تو چارچوب همون ماموریت مشخص اعتبار داشت. نمیتونستن از این قدرت برای تجارت شخصی خودشون استفاده کنن.
خب، پس این نمایندگان بالاترین سطح اختیارات رو گرفتن و حالا باید به ماموریت برن. منطقاً قدم بعدی اینه که یه بودجه سفر توپول، تجهیزات و امکانات حفاظتی بهشون داده بشه.
ولی دستورالعملی که بهشون داده میشه شوکه کننده است. بدون پول، بدون لباس اضافه و بدون هیچ توشه‌ای.
آره، من وقتی اینو خوندم واقعا گیج شدم. این کار یه جور بیمسئولیتی نیست؟ اینکه تیمی رو بدون هیچ پشتوانه‌ای به جاده‌های خطرناک باستان بفرستی و بگی روی کمک غریبه‌ها حساب کنید. به نظرم شبیه یه خودکشی استراتژیکه.
خب تو نگاه اول کاملا غیر عقلانی به نظر میرسه. ولی این دستورالعمل یه تمرین سختگیرانه برای شکستن توهم استقلال بود. این وابستگی مطلق به غریبه‌ها در واقع استراتژی اعتماد به تامین کننده اصلی بود.
و دکتر کنر این مدل رو با تعالیم رفاه که از دهه 50 میلادی باب شد مقایسه میکنه، درسته؟
آره، تعالیم رفاه که ثروت مادی رو نشونه قطعی برکت الهی میدونن، در حالی که تو این سنت دستای خالی شرط اول انتقال قدرت روحانی بود.
این منو یادمون داستان تاریخی پاپ تو قرون وسطا میندازه. پاپ تو خزانه طلا قدم میزده و با افتخار به یه محقق میگه ببین کلیسا دیگه تو وضعیتی نیست که مثل پتروس بگه طلا و نقره ندارم.
و محقق چی جواب میده؟
با یه نیشخند تلخ میگه بله، و دیگه هم نمیتونه به یه مرد فلج بگه برخیز و راه برو.
عجب جواب کوبنده ای. انگار با پر شدن جیب ها از طلا اون اقتدار درونی کاملا تخلیه شده. و دکتر کینر برای اینکه نشون بده این اقتصاد ایمان هنوزم کار میکنه، تجربیات عجیبی از زندگی خودش رو تعریف میکنه.
آره، داستان اون یتیم تو کلکتا. او متحد شده بود ماهی 15 دلار برای اون کودک بفرسته، در حالی که یهو کلان بی پول میشه.
فقط 10 دلار ته جیبش مونده بود. 9 دلار رو میده برای غذای ضروری و فقط 1 دلار براش میمونه. کاملا مستعسل شده بود، چون سررسید اون 15 دلار رسیده بود.
و بعد چی میشه؟ همون شب یه نفر در خونش رو میزنه و یه پاکت بهش میده که توش دقیقاً 25 دلار بوده. فردی که اصلا از وضعیت مالی او خبر نداشته.
یا اون داستان قرارداد کتابش با انتشارات IVP. او برای پیشبرد تحقیقاتش نیاز به یه مبلغ دقیق برای اجاره فضا داشت. کمتر از 24 ساعت بعد، انتشارات بدون اینکه او درخواستی کرده باشه، دقیقاً همون مبلغ رو به عنوان پیش پرداخت به حسابش میریزه.
واقعاً جالبه، یعنی کینر میخواد بگه اگه تو راستای مأموریتت قدم برداری، تأمین لاجستیکیش با فرستنده است. ولی خب از منظر تاریخی اونا روی فرهنگ مهمان نوازی خاورمیانه باستان حساب میکردن، درسته؟
بله کاملاً. درها به روی مسافران باز بود. وقتی این فرستادگان وارد خانه ای می شدن با خودشون پیام شالوم رو می بردن.
شالوم؟ ما معمولا اینو تو ترجمه ها فقط صلح یا نبود جنگ معنی می کنیم.
در حالی که معنای باستانیش خیلی عمیق تره. شالوم یعنی رفاه کامل، یک پارچگی و آرزوی سلامتی جسمی و روانی برای میزبان. در عوض این دعای با ارزش میزبان هم غذای اونا رو تامین میکرد.
خب تا اینجای کار داستان شبیه یه سفر پر از کشف و شهوده. ولی وقتی جلوتر میریم فضا به شدت تاریک و خشن میشه.
بله هزینه ها خودشون رو نشون میدن.
اگر این آدم ها پولی ندارن، حداقل منطق میگه فرستنده باید امنیت جانیشون رو تضمین کنه. اما عیسی صراحتاً میگه شما را همچون گوسفندان به میان گرگ ها میفرستم.
یه تصویر واقعا ترسناک.
مثل اینه که یه آگهی استخدام ببینی که نوشته مزایا عالی، ولی وظایف شما شامل شلاق خوردن و طرد شدن از سوی خانواده است. خب چرا کسی باید چنین مأموریتی رو بپذیره؟ همه اینا چه معنایی داره؟
پاسخ تو درک اونا از ارزش نهایی نهفته است. اونا به چیزی دعوت شده بودند که از جون خودشونم مهمتر بود. کینر جزئیات خشونتباری از این هزینه ها رو تشریح میکنه. مثلا همون شلاق خوردن تو کنیسه ها.
با شلاقای چرمی؟
بله، شلاق از چرم گوساله. و جالب اینجاست که حداکثر 39 ضربه میزدن، نه بیشتر.
صبر کن، چرا دقیقاً 39 ضربه؟
به خاطر رعایت قانون تثنیه تو تورات که میگفت نباید از 40 ضربه تجاوز کرد. اونا یه ضربه کمتر می زدن تا مبادا تو شمارش اشتباه کنن و از حد قانون رد بشن. فرد محکوم رو برهنه می کردن و به ستون می بستن.
یعنی تو اوج خشونت داشتن یه قانون مذهبی رو با وسواس رعایت می کردن. و بعد از این تازه می رسیم به مفهوم بدوش کشیدن صلیب.
عبارتی که امروز کلن تقلیل پیدا کرده.
آره، ما امروز تو ترافیک گیر می کنیم یا همکارمون بدخلقه، میگیم خب اینم صلیبیه که من باید به دوش بکشم. ولی تو قرن اول این یه استعاره نبود، درسته؟
به هیچ وجه. به دوش کشیدن صلیب یعنی حمل تیر افقی چوبی بسیار سنگین تو حالی که کاملا برهنه هستی و توسط جمعیتی که بهت آبدهان میاندازن به سمت محل اعدام کشیده میشی. یه صحنه مرگ قطعی.
پس وقتی عیسی میگه صلیبت رو بردار، یعنی آماده باش تا آخرین قطره آبروی اجتماعی و جانت رو بدی و این هزینه حتی به خانواده هم کشیده میشه. اشاره به پیشگویی میکاهه که میگه این پیام اعضای خانواده رو در برابر هم قرار میده.
و عیسی حتی از واژه تنفر از خانواده استفاده میکنه.
آره، من اینو دیدم گفتم چطور پیامبری که از عشق حرف میزنه دستور به تنفر میده.
کینر تأکید میکنه که این یه اغراق تو ادبیات خاورمیانه باستانه. هدف بی‌ارزش کردن خانواده نیست، بلکه نشون دادن اولویت مطلق این مأموریته.
یعنی وفاداری به پیام باید اونقدر قوی باشه که عشق به خانواده در برابر شبیه تنفر به نظر برسه.
دقیقاً. ولی در کنار این هزینه ها یه پیام تسلی بخش هم هست. عیسی به قیمت گنجشکا اشاره میکنه.
همون که میگه دو گنجشک به کمتر از 1/16 دینار فروخته میشدن، یعنی کمتر از دستمزد یه ساعت کار.
آره، گنجشک بی ارزشترین پرنده تو بازار بود. عیسی میگه اگر خدا حواسش به سقوط این پرنده های ارزون قیمت هست، پس ارزش انسانی که جونش رو برای این پیام میده چقدر بیشتره؟ موهای سر شما هم شمرده شده.
و اوج این حمایت رو تو داستان شهادت استیفان میبینیم. او در حالی که سنگسار میشه تو رویای عیسی رو میبینه که تو دست راست خدا ایستاده.
و اون ایستادن خیلی مهمه. تو دادگاه‌های باستانی قاضی روی تخت میشینه. وقتی بلند میشه، یعنی برای مداخله و صدور حکم نهایی تبریه برای متهم ایستاده.
عیسی با ایستادنش دادگاه زمینی رو باطل میکنه. خب این حمایت الهی زیباست، ولی وقتی هزینه اینقدر بالاست و همه چیز طبق انتظار پیش نمیره، طبیعیه که شک به سراغ آدم بیاد. حتی بزرگترین پیامبران.
مثل یحیای تعمید دهنده تو زندان تاریک ماکاوروس.
آره، یحیا که خودش پیام‌آور اصلی بود، شک میکنه و پیغام میفرسته که آیا تو همون کسی هستی که منتظرش بودیم؟ چرا یحیا باید شک کنه؟
چون انتظاراتش با واقعیت نمیخوند. یحیا منتظر آتش و داوری الهی بود، اما فقط خبر شفا دادنها و غذا خوردن عیسی با گناهکاران رو میشنید. عیسی تو جعبه پیشفرض‌های یحیی جا نمیشد.
این نشون میده پیشفرض‌ها چقدر خطرناکن. کنر اینجا به دیوید هیوم اشاره میکنه که معجزات رو رد میکرد چون با تجربه یک نواخت بشر در تضاد بودن. ما هم دوست داریم هر چیزی که تو پیشفرضمون جا نمیشه رو رد کنیم.
و جواب عیسی به یحیی فوق‌العاده است. وارد بحث فلسفی نمیشه، فقط به کتاب اشعیا ارجاع میده و میگه کوران میبینن و کران میشنوند.
یعنی این معجزات یه پیشتم از پادشاهی خدا هستن.
آره، اما مشکل این بود که مردم اون زمان کلن ناراضی بودن. عیسی اونا رو به کودکانی لوس تشبیه میکنه تو بازار.
همون که میگه فلوت زدیم نرقصیدید، مرثیه خوندیم گریه نکردید.
دقیقاً، یحیی زاهد بود، گفتن دیو داره. عیسی میخورد و مینوشید، گفتن شکم پرسته.
و اتهام شکم پرستی تو قانون تثنیه مجازات مرگ و سنگسار داشت.
برای همین عیسی میشه یه سنگ لغزش. او انتظارات همه رو ناامید کرد و شهرهایی مثل کفرناهوم رو که توبه نکردن به پادشاه مغرور بابل تو اشیا تشبیه میکنه که به اعماق حاویه سقوط میکنه.
خب چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که اگر این پیام اینقدر ساختار شکنه، پس کی میتونه درکش کنه؟ عیسی میگه این حکمت از خردمندان پنهان شده و به کودکان مکشوف گشته.
دکتر کنر میگه وقتی خودش یه خدا ناباور بود، فکر میکرد خیلی باهوشه. ولی بعدن فهمید عقل مغرورش بزرگترین مانع بوده و ترس خداوند آغاز حکمته.
و عیسی اینجا از یه استعاره عجیب استفاده میکنه. مفهوم یوغ. میگه بیایید نزد من، یوغ مرا بر دوش گیرید و استراحت خواهید یافت. تو اون زمان یوغ نماد بردگی بود، نه؟
بله، ولی رهبران یهودی از یوغ تورات به عنوان یه چیز مثبت یاد می‌کردن. مشکل این بود که اونا با اضافه کردن صدها قانون این یوغ رو تبدیل به یه بار خورد کننده کرده بودن.
پس وقتی عیسی حرف از استراحت میزنه داره به کتاب ارمیا ارجاع میده.
دقیقاً، استراحتی که عیسی پیشنهاد میده با تعریف خشک فریسیان از روز سبت فرق داشت. فریسیان استراحت رو تو انجام ندادن هیچ کاری میدیدن، ولی عیسی استراحت رو تو انجام کار نیک تعریف میکرد.
پس استراحت لزوماً به معنای برداشتن بار از روی شونه ها نیست، بلکه عوض کردن نوع باری که حمل میکنیم.
آره، یوغی که او پیشنهاد میده از جنس عشقه و یادت باشه یوغ معمولاً برای دو تا حیوان طراحی میشد. وقتی با کسی یوغ رو حمل میکنی که بار اسیر رو به دوش میکشه، کار سخت تبدیل به استراحت میشه.
عجب تصویر زیبایی. خب وقتشه تمام این قطعات پازل رو کنار هم بذاریم و روی صحبتم الان مستقیما با شماست، شنونده عزیزی که تا الان با ما بودید.
بله،
ما اول برنامه درباره اون عکس رادیولوژی و میل انسان به قطعیت و راحتی صحبت کردیم. ما تو زندگی مدرن مدام دنبال اینیم که از شر تمام مسئولیت‌ها بارها رها بشیم تا به آرامش برسیم. اما اگر همونطور که این متون باستانی نشون میدن روح انسان اساساً برای حمل کردن یه یوغ طراحی شده باشه چی؟ اگر تلاش ما برای فرار از هر باری خودش دلیل خستگی روانیمون باشه چی؟
سوال عمیقیه.
سوال اصلی این نیست که آیا باری بر دوش دارید یا نه، چون همه ما داریم چیزی رو حمل میکنیم. سوال اینه یوغی که امروز بر گردن شماست متعلق به کیه؟ آیا متعلق به انتظارات جامعه است، جاه طلبی های خودتونه و آیا این یوغ در نهایت به شما آرامش میده یا فقط داره شما رو فرسوده میکنه؟ روی این موضوع فکر کنید.